بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه بزرگواران. دوره‌ای که پیش رو داریم احکام غنا و موسیقی هست. با توجه به شرایطی که در جامعه کنونی وجود داره و موسیقی و غنا در خیلی از نقاط و شغل‌ها به گوش میرسه و وجود داره، خب برای خیلی از متدینین به خصوص سوال هست که کدوم موسیقی حرامه که ما از اون اجتناب بکنیم، خوانندگی و غنا یعنی چی و فرقش با موسیقی چی هست. خب میریم تو فروشگاه، میریم ورزشگاه، میریم یک اداره‌ای، یا بعضی از فیلم ها رو در شبکه های مجازی میبینیم، بعضی از سریال ها موسیقی متن داره، بعضی از سرودها شبیه آهنگهاش با آهنگهایی که به نظر میرسه اینها آهنگهای حرامن. ما چطور تشخیص بدیم کدوم موسیقی حرامه، کدوم موسیقی حلاله؟ و اصلا ترویج موسیقی و رفتن به کلاس موسیقی کار پسندیده هست یا نه؟ روایات ما در این خصوص نظرشون چیه؟ سابقه موسیقی چی بوده؟ چرا بشر اینقدر علاقه‌مند به موسیقی هست؟ و آیا اسلام فقط به دنبال این هست که موسیقی رو ممنوع اعلام کنه، یا میشه از این ابزار استفاده صحیحی هم کرد؟ به امید خدا در دوره‌ای که خدمتون هستیم به این سوالات پاسخ خواهیم داد. آیه‌ای در قرآن کریم هست در سوره نساء آیه 31، ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم و ندخلکم مدخلا کریما. اگر از ارتکاب گناهان کبیره که شما رو نهی کردن دوری کنید، گناهانتون رو، یعنی گناهان صغیره شما رو میبخشیم و شما رو در جایگاه کریمانه و ارجمندی قرار میدیم، کنایه از این که شما رو وارد بهشت میکنیم. خب یکی از گناهان کبیره رو فقها فرمودن اشتغال بالملاهی، یعنی ابزارها و کارهای لهوی. یکی از مصادیق کارهای لهوی رو بزرگان علما و فقها فرمودن که پرداختن به موسیقی و غنای حرام هست. در این جلسه ابتدا یک توضیحی در مورد غنا و پیشینه غنا میدیم و سپس تعریف میکنیم که غنا چیست و قیدهایی که مشخص میکنه دقیقاً غنای حرام یعنی چه، اونها رو خدمتون توضیح خواهیم داد. ابتدا روایتی رو از امام سجاد علیه السلام خدمتون عرض میکنم و بحث رو آغاز میکنیم. حضرت فرمودن حق السمع تنزیحه عن سماع الغیبه و سماع ما لا یحل سماعه. حق گوش اینه که انسان اون رو از شنیدنهای حرام و به خصوص غیبت کردن، غیبت شنیدن باز بداره. این روایت در کتاب خصال هست، خصال شیخ صدوق. و اینکه سماع ما لا یحل سماعه، بعضی چیزها شنیدنش بر انسان حرامه، نباید اونها رو گوش بده. حق گوش اینه که مراقبت داشته باشیم. ما به امید خدا احکام غنا رو با هم مورد بحث قرار میدیم. نظرات مقام معظم رهبری رو خدمتون با جزئیات بیان میکنیم و نکاتی که فقهای بزرگوار دارن و تفاوت نظرهایی که ممکنه وجود داره بیان میشه. امام رضا علیه السلام در نامه‌ای که برای مأمون عباسی نوشتن فرمودن که به اختصار مباحث اسلام رو شمردن و فرمودن که یکی از مسائلی که باید رعایت بشه ول اجتناب عن الکبائر، فرمودن از کبائر باید اجتناب بشه. بعد در ضمن اون بحث فرمودن ول اشتغال بالملاهی. این روایت هم در کتاب عیون اخبار رضا آمده که مشغول شدن به کارها و اسباط و کارهای لهوی و گمراه کننده یکی از گناهان کبیره هست. جالب اینجاست که وقتی ما نگاه میکنیم به کتاب‌های رواییمون می‌بینیم خیلی مسئله غنا و پرداختن به خوانندگی حرام مورد توجه اهل بیت علیهم السلام قرار گرفته. در کتاب شریف کافی در جلد ششم فصل جداگانه ای هست به نام باب القنا. یعنی جالبه، ما در بعضی از موضوعات فقهی یک روایت یا 10 روایت مثلا داریم، اما در بحث قنا نزدیک به 300 روایت وجود داره. میرسونه که مسئله مهمی بوده. به طور مثال کتاب کافی جلد ششمش صفحه 431 فصلی داره با نام باب القنا. در کتاب من لا یحضر الفقیه جلد چهارم صفحه 55ش باب و حد شرب الخمر و ماجاء فی القنا والملاهی، اون نکاتی که از اهل بیت در مورد قنا و کارهای لهوی آمده. در کتاب وسائل شیعه جلد 17 باب و تحریم سماع القنا والملاهی. در کتاب بهار الانوار جلد 76 صفحه 239 باب القنا، صفحه 248 باب المعازف والملاهی. معازف هم بعضی از ابزارهای موسیقی در آن زمان بوده. خب مسئله مهمیه. یک نکته ای هم اینجا عرض بکنم، چرا ما میگیم که غنا و موسیقی اینها جزو گناهان کبیره شمرده شده؟ فقهای بزرگوار با استفاده از روایات معصومین فرمودن که گناهان کبیره علامت شناختنش اینه، یکیش اینه که در روایات ما نسبت به اون گناه وعده عذاب داده شده. به طور مثال یک روایتی رو از امام باقر علیه السلام خدمتتون عرض میکنم. عن محمد بن مسلم عن الامام الباقر علیه السلام قال سمعته یقول، امام باقر میفرمودن که القنا مما وعد الله عز و جل علیه النار، قنا از اون مسائلی که خدای متعال وعده عذاب به او داده. خب معلوم میشه مسئله مهمیه، باید دقت کنیم ببینیم خدای نکرده به قنای حرام مرتکب نشیم و آلوده نشیم. مقدار روایاتی که از ائمه علیهم السلام در باب قنا وارد شده درباره کمتر کار حرامی وارد شده از کارهای حرام و ممنوع، این همه سخن، موعظه، ترسوندن از سوی ائمه نشون دهنده اهمیت مسئله است. مرحوم شیخ خر عاملی صاحب کتاب وسائل شیعه، ایشون هم رساله ای داره در قنا، رسالتون فی القنا، که در اونجا میفرماد که حدود 300 روایت در باب قنا وجود داره. خب حرام بودن قنا در مکتب تشیع و حرمت قنا نزد فقهای بزرگوار ما تقریبا یک مسئله پذیرفته شده و اجماعی است، اما در مورد جزئیات توضیحاتی هست که خدمتتون عرض میشه. درباره هیچ کدوم از ائمه ما همسران اونها و فرزندان اونها ذکر نشده که اینها در مجالس آوازخوانی شرکت کرده باشن یا تعریف و تمجیدی از بحث غنا داشته باشن، بلکه ابن ابوالحدید معتزلی که صاحب کتاب شرح نهج البلاغه هست عبارتی داره که خدمتتون عرض میکنم. فاما امیر المؤمنین علی علیه السلام فاذا نظرت الى کتب الحدیث و سیر لم تجد احدا من خلق الله عدوا ولا صدیقا روا عنه شیئا من هذا الفن لا قولا ولا فعلا. ابن ابوالحدید میگه که هیچ روایتی من در کتب حدیث و سیر نویسان و تاریخ پیدا نکردم که کسی از خلق خدا، چه دشمن علی باشه چه دوست علی، نقل کرده باشه که ایشون در مورد این فن یعنی غنا و به تبعش موسیقی نه کلامی بیان کرده باشه نه در حرکاتش و سیره ایشون دیده شده باشه که همچین رفتاری در تأیید غنا و موسیقی داره. ابو فراس همدانی که شاعر معروف قرن چهارم هست در شأن اهل بیت علیهم السلام قصیده‌ای داره به نام قصیده میمیه. جالب اینجاست که قسمتی از تاریخ زمان اهل بیت علیهم السلام رو به خصوص دوران ابراهیم عباسی و خلفای قبل و بعد از او رو وصف که میکنه، ایشون در شأن اهل بیت در این قصیده میمیه عباراتی آورده که خیلی جالبه و صحه میذاره به این مطلب. علامه امینی در القدیر هم این اشعار ایشون رو آورده. قسمتی از اشعار ایشون این چنین هست: تنشد تلاوت فی ابیاتهم سحرو و فی بیوتکم اوتار و نغم. یعنی وقتی سحرها ما از کنار منزل اهل بیت رد می شدیم و مردم رد می شدن، اینجور نقش شده که صدای تلاوت قرآن می اومد، ولی از منازل شما و فی بیوتکم اوتار و نغم، صدای ابزارهای موسیقی و نغمه خواندن و غنا خواندن و مشغول شدن به لهو و لعب و عیش و نوش بود. دستگاه بنی امیه و بنی العباس عامل اصلی رشد غنا در صدر اسلام بودند و متاسفانه این قضیه هم با مرکزیت مکه و مدینه بوده. یعنی استفاده حقی که ممکنه امروز ما در سرودهای مذهبی ببینیم، در بعضی از اجراهای موسیقی، موسیقی‌های کر و سمفونی‌های بزرگ ملی ببینیم، این استفاده حق و بجا و صحیح اصلا در زمان خلفای بنی العباس و بنی امیه وجود نداشته و استفاده از غنا، خوانندگی و موسیقی نزدیک به قالب و تمام مصادیقش مصادیق حرام بوده. به همین خاطر هر وقت می اومدن از امام معصوم علیه السلام سوال میکردن، حضرت میفرمود دنبال غنا و موسیقی نرید که اینها حرامه. عصر امام صادق علیه السلام عصری بود که این قضیه به شدت رواج پیدا کرد و از دستگاه های خلافت به عموم مردم شایع شد و فراگیر شد و رواج پیدا کرد و مردم آلوده به بحث غنا شدند. خب همونطور که عرض شد، موسیقی الان در بسیاری از زمانها و مکانها وجود داره، در کلاس‌های ورزشی، در بعضی از فروشگاه‌ها، در ضمن فیلم‌ها و اصواتی که از موبایل و گوشی همراه انسان گوش میده، خب موسیقی وجود داره، در فیلم‌ها موسیقی مت وجود داره. اینها رو می‌خوایم با هم انشاءالله بررسی بکنیم و احکام شرعی اونها رو خدمتتون بیان بکنیم. یک مسئله مهمی که ابتدای بحث باید عرض بشه این که متوجه باشیم غنا با موسیقی فرق داره. بعضی ها غنا و موسیقی رو یکی میگیرن. غنا یعنی خوانندگی، موسیقی یعنی نوازندگی. یعنی اون چیزی که با ابزارها نواخته میشه میگن موسیقی. فعلا ما موضوع غنا رو میخوایم مورد بررسی قرار بدیم. پس ابتدا تعریفی از غنا خدمتون ارائه میدیم و بعد نکات فقهی اون رو بیان میکنیم. تعریفی که از غنا شده این هست: خوانندگی به نحوی که لهوی گمراه کننده باشه. خوانندگی به نحوی که لهوی گمراه کننده باشه. خب وقتی میگیم خوانندگی یعنی دیگه صدای مؤذن، مداحی و اینجور صداها منظور ما نیست. خوانندگی به همون خوانندگی های مرسومی میگن که الان در کشور ما هم هست، میگن خواننده از طرف آواز خانه. این یک مطلب. نکته دوم، وقتی میگیم لهوی یعنی کارهایی که غفلت انگیزه و انسان رو به سمت گناه میکشه. چرا این مطلب رو عرض میکنم؟ چون لهو به معنای مطلقش حرام نیست. یعنی چی؟ لهو یعنی سرگرمی، یعنی غفلت، کاری که غفلت ایجاد میکنه. در روایتی از رسول خدا داریم که نعم اللهو المغزل للمرأت الصالحه. چه لهو خوبیه. مغزل یعنی ریسندگی، بافندگی، ریسندگی برای خانومهایی که صالح هستن. خب پس خوانندگی لهوی، لهوی گمراه کننده. گمراه کنندگی هم دو نوع دیگه، یا گمراه کنندگی اعتقادیه، یعنی ذهن ما رو به انحراف میندازه، خدای نکرده نسبت به معاد، نسبت به اهل بیت، نسبت به توحید و یگانگی خدا دچار تزلزل میشیم و ذهنمون خراب میشه، و انحراف عملی هم مثل این که این باعث بشه ما کار حرامی مرتکب بشیم، مثلا واجبی رو ترک بکنیم، حرامی رو مرتکب بشیم، شهوت انگیز باشه و امثال اینها. پس غنا در فقه یعنی خوانندگی به نحوی که لهوی گمراه کننده باشه. یعنی لهوی به تنهایی کافی نیست، چون عرض کردیم لهو غیر حرام هم داریم، نعم اللهو المغزل للمرأة الصالحه، یا روایت دیگه ای از رسول خدا هست که احب اللهو الالله تعالی اجراء الخیل و رمی، دوست داشتنی ترین کارها نزد خدا از سواری و تیراندازی هست. تعریف عمومی که فقها کردن در مورد مسئله لهو، خود فقها فرمودن که لهوی که ما میگیم یعنی به گونه ای باشه که مجالس گناه و فساد و خوشگذرانی اونجوریه، نه هر لهوی. خب بیایم ببینیم چه قیدهایی، چه چیزهایی در معنای غنا اثر نداره و ملاک نیست. اول اینها رو عرض بکنیم و بعد بگیم که چه چیزهای ملاک هست و میشه تشخیص داد که این غنا غنای حرامه. یک، صوت نیکو داشتن به معنا و ملاک تشخیص غنای حرام نیست. اگر کسی خوب میخونه این دلیل بر این نیست که این داره حرام میخونه. دو، قصد تفریح داشتن. ممکنه یه کسی بخونه قصد تفریح داشته باشه، یه کسی هم میخونه قصد داره که من رو منحرف کنه، ولی مضمون کلماتش و خوندنش طوری هست که غالب افراد منحرف نمیشن. مثلا یه کسی به قصد این اومده بخونه که مردم رو به شهوت بندازه یا نسبت به معاد اونها رو ذهنشون رو به انحراف بکشه، اما شنونده هرچی که گوش میده احساس نمیکنه که این محتوا ربطی به معاد داشت، یا به نظرش نمیاد که این مطلب مثلا در مورد یک مسئله شهوانی هست. پس صرف این که او انگیزه تفریح داشته باشه یا انگیزه گمراه کردن من، این ملاک نیست. من ملاک هستم و انواع انسان ها ملاکن که آیا اینها به حرام میفتن یا نه. خب مسئله بعدی ریتم تون داشتنه. برای مثال اگر یک کسی یک آوازی رو میخونه و قصد او اینه که با این آواز مخاطب به شهوت بیفته و انحراف پیدا کنه در عمل، اما مخاطب، عموم مخاطبان از شنیدن آواز او به انحراف نمی افتند، این خوانندگی رو نمیگیم خوانندگی حرام. اما اگر یک فردی بین این مثلا 100 نفر یک فردی استثناءن اثر بگذاره این خوانندگی رو، او برش حرامه، ولی اسم این خوانندگی رو خوانندگی و غنای حرام نمیگن. نکته سوم، این که ریتم تند داشتن ملاک نیست. ممکنه کسی با ریتم تند بخونه ولی اون انحراف اعتقادی و عملی رو ایجاد نکنه. در این حال یک کسی با ریتم ساده هم بخونه مخاطب به گناه بیفته، مثلا به شهوت بیفته یا به رقص حرام بیفته یا باعث بشه یک واجبی رو ترک بکنه. این موسیقی باعث شده که این احساس تنبلی میکنه نسبت به نماز، نسبت به حرکت به یک واجبی. مادر و پدرش از او یک چیزی رو خواستن، مثلا خرید نانی رو خواستن، ولی او این موسیقی مانع میشه که این حرکت بکنه. حالا ممکنه سوالات اینجا به ذهنتون بیاد که در بخش‌های بعدی عرض خواهم کرد که ملاک واقعی موسیقی چی هست. فعلا میخوایم عرض بکنیم که این موارد جزء ملاک‌های تشخیص غنای حرام نیست. نکته چهارم، انگیزه است. آیا او انگیزه به حرام انداختن من هم داره یا نه؟ خونده، حالا درست میدونه که این محتوای حرامیه، ولی انگیزه این که منو به انحراف اندازه نداره خواننده، یا خودم هم انگیزه ندارم اما اثرش رو من میگذاره. من ابتدا انگیزه نداشتم که این موسیقی رو گوش بدم که خدای نکرده تحریک شهوت بشه، اما اثرش رو میگذاره. این نوع خواندن ها هم انگیزه داشتن در خوانندگی آن شخص یا انگیزه داشتن من شنونده هم ملاک اصلی نیست. نکته پنجم، انطباق با دستگاه‌های موسیقی. ممکنه یک کسی بخونه ولی منطبق نباشه با دستگاه‌های موسیقی، نمیدونه اصلا موسیقی یعنی چی، دوره ندیده، اون نوت‌های موسیقی رو نمیدونه، ولی اثر خودش رو میگذاره. چه اثری؟ اون انحراف افتادن هست، اینکه به گناه بندازه طرف رو. یه محتوایی داره این خوندنه که فرد رو به حرام میندازه. نکته دیگه، اضطراب یعنی طرب انگیز بودن، که شاید شما این رو شنیده باشین. طرب انگیزی یعنی وقتی این صوت رو میشنوه، این آواز رو میشنوه، از خود بی خود میشه و یه حالتی بهش دست میده که نمیتونه خودش رو کنترل بکنه. ملاک در تشخیص خوانندگی حرام این هم نیست. ممکنه یک خوانندگی و غنا باشه که انسان رو به انحراف بندازه، حالت طرب انگیزی هم داشته باشه، یعنی سستی، یعنی از خود بی خود شدن، اما این هم ملاک نیست. چرا ملاک نیست؟ چون گاهی وقتا شما ممکنه بگید که ما صدای مداحی هم گوش میدیم، یه وقت از خود بی خود میشیم. یه خبر خوشی به آدم میدن، یک کسی در مسابقه برنده شده، یه مبلغ بسیار زیادی، خب یه حالتی بهش دست میده، از خود بی خود میشه، گاهی بیهوش میشه طرف. این ملاک غنای حرام نیست. ممکنه کنار مسائل دیگه این هم باشه، ولی خودش به تنهایی قید اصلی نیست. متناسب بودن با مجالس فساد و لهوی و خوشگذرانی، طبق نظر برخی از فقها این هم ملاک اصلی نیست. یعنی ممکنه یه خواننده‌ای در یک جا همون صوت رو، همون آهنگ رو بخونه و مخاطبین به حرام بیفتن، یک جای دیگه همین آهنگ رو، همون صوت رو اجرا بکنه ولی مخاطب به حرام نیفته، چون صحنه و فضا و موقعیت تأثیر داره. پس این هم نمیتونه ملاک اصلی باشه که ما بگیم این خواننده هر وقت این صوت رو بخونه حرامه. نه، بستگی به مکان و زمان هم داره. نکته هشتم، نظم موسیقایی داشتن. یعنی گاهی دستگاه های موسیقی رو هم میدونه ولی رعایت نمیکنه، اینکه از کدوم دستگاه شروع کنه، اوج بگیره و کدوم دستگاه فرود بیاد. و نکته نهم، حتما لازم نیست خواننده با موسیقی بخونه که اثر حرام داشته باشه یا غنای حرام باشه. ممکنه بر فرض یک خانومی هیچ صدای موسیقی هم روی صوتش نیست یا همراه نکردن با اون، خب این شخص بخونه و افراد به گناه بیفتن یا شهوت انگیز باشه. نکته دهم، همراه بودن با کلامه. یعنی لازم نیست حتما اون صوت و اون خواننده طوری بخونه که کلماتی هم گفته بشه، ممکنه یک صدایی فقط کشیدن صدایی باشه، یه لفظی رو فقط تکرار کنه یا چهچهه بزنه یا تحریر بزنه. همین که اون خانم داره میخونه، این برای جنس مخالف شهوت برانگیزه. این هم ممکنه کافی باشه. یعنی این هم ملاک نیست که خوانندگی با کلام همراه باشه. نکته 11، این که حتما لازم نیست خوندن اون آوازخوان و اون کسی که غنا اجرا میکنه حرفهای باطل درش باشه، حرفهای زشت درش باشه، حرفهایی که توهین به مقدسات هست. ممکنه کلمات خوبی هم باشه، معانی اخلاقی هم داشته باشه و محتوای مناسبی باشه، اما اون انحرافه در انتها هست. مثلا رقص‌آوره، مثلا شهوت برانگیزه، یا کاری میکنه که فرد شنونده مرتکب یک عمل حرام میشه یا از یک عمل واجبی باز میمونه. ما اگر گفتیم که یک آوازخوانی غنای حرام هست، پس گناه کبیره میشه و گوش دادنش هم حرامه و حضور در مجلس غنا هم میشه حرام. اما دو قید مؤثر در غنا و راه اصلی تشخیص آوازخوانی حرام: یک، لهوی بودن، یعنی غفلت انگیز باشه، انسان رو مشغول به خودش بکنه، و اون چی که مهمتر هست، لهوی که مزل باشه، گمراه کنندگی داشته باشه، خب اصطلاحا بهش میگن اضلال عن سبیل الله، مزل عن سبیل الله. خود اضلال رو یک توضیح خدمتتون عرض بکنم، اضلال خودش از گناهان کبیره است. یعنی چی؟ اضلال یعنی گمراه کردن دیگران. اصلا کاری نداریم غنا باشه، موسیقی باشه یا هر کار دیگری، خود اضلال از گناهان کبیره است. یه وقت من کتابی رو به کسی میدم و باعث انحراف اون میشه، این گناه کبیره است. یه وقت فیلمی رو به کسی میدم، صوتی رو میدم، متنی رو میدم و مطالعه میکنه و برش در اعتقاداتش شبهه ایجاد میشه و من نمیتونم پاسخ بدم، یا اون کتاب عقاید این رو به هم میریزه. در مورد غنای حرام و خوانندگی حرام هم فرمودن لهوی که مضل عن سبیل الله هست، یعنی گمراه کنندگی از راه خدا دارد. خب گمراه کنندگی چجوره؟ گاهی گمراه کنندگی اعتقادیه، گاهی عملیه، یعنی فقهیه. باعث میشه گمراه کنندگی اعتقادی، یعنی که من این صوت این خواننده رو گوش میدم، باعث میشه در مقدسات خودم تشکیک بکنم و باعث شبهه برای من بشه و سستی ایجاد بکنه در مقدسات، خدای نکره باعث اهانت بشه و بیتفاوتی بشه. حالا مقدسات ممکنه یک مسجدی باشه، یک معصومی باشه، یا عقاید اصلی من رو زیر سوال میبره. در مورد معاد اعتقادم ضعیف میشه، در مورد خدا اعتقادم ضعیف میشه، در مورد مسجد اعتقادم ضعیف میشه. اینها گمراه کنندگی اعتقادیه. گاهی هم گمراه کنندگی عملیه، یعنی باعث میشه من یک عمل حرامی مرتکب بشم. یعنی خواننده یک متنی رو میخونه و باعث ایجاد شهوت میشه، یک متنی رو میخونه و باعث رقص حرام میشه، یک متنی رو میخونه و باعث میشه فردی که باید یک کار واجبی انجام بده، او کار واجب رو نسبت بهش سستی کنه و ترک بکنه. اینها قیود اصلی غنای حرام هستند. یعنی اگه این دوتا کنار هم باشن، قطعا غنای حرام صورت گرفته، هرچند خیلی از مسائلی که در بخش قبل عرض کردیم نباشه. یعنی زیبا هم نمیخونه، ریتم دستگاه های موسیقی هم رعایت نکرده، یا تند هم نمیخونه، اما این خوانندگی باعث میشه که افراد نوعاً به انحراف میفتن. یعنی از هر 100 نفری 70 نفر اگه این صوت رو گوش بدن به شهوت میفتن، به رقص حرام میفتن. این خوانندگی میشه خوانندگی حرام. حالا اون 30 نفری که باقی موندن از 100 نفر، عرض کردیم 70 نفرشون به حرام میفتن، اون 30 نفر چطور؟ چون اسلام بنا داره در این جور موارد ریشه حرام رو بزنه، مثل بحث قمار میمونه. در شرط بندی حرام اون ابزاری که معمولا جامعه رو اون شرط بندی میکنن و پولی قرار میدن برای برد و باخت خودشون، ملاک اینه که چون غالب افراد با برد و باخت مالی دارن بازی میکنن با این وسیله، اون کسانی هم که اینطور نیست و فقط برای تفریح مثلا این بازی رو استفاده میکنن، یا در خونهشون همینجوری دارن نگهداری میکنن این وسیله رو، همه باید این وسیله رو جمع بکنن و از خودشون دور بکنن و کلن نگهداریش هم حرام میشه، بازی بدون برد و باختش هم حرام میشه. چرا؟ چون ملاک اینه که غالب افراد اگر استفاده نامطلوب و ممنوعی کردن، بقیه هم باید ترک بکنن که ریشه این فساد و گناه کنده بشه. در موسیقی و غنای حرام هم همینجوره. اگر یک کسی طوری میخونه که این خوانندگیش اکثر افراد رو به حرام میندازه، اون کسایی هم که به حرام نمیفتن باید اجتناب بکنن. چرا؟ چون که اگر اینا بخوان این کار رو ادامه بدن، دوباره این ریشه پیدا میکنه و بقیه هم کم کم مورد استقبالشون قرار میگیره و دوباره بر میگردن به کار حرام. و این یک مسئله عقلی هست که اگر آدم احساس بکنه که یک فسادی میخواد همه جامعه رو بگیره و افراد رو به انحراف بکشه، باید همه رو از این کار ممنوع کرد. مثال بزنم خدمتون، مثل مواد مخدر میمونه. اگر ما اجازه بدیم عده‌ای در جامعه از مواد مخدر استفاده بکنند به دلایل مختلف و آزادانه این در جامعه ترویج بشه و فروخته بشه، خب طبیعتاً ما نمیتونیم جلوی شیطان رو بگیریم و وسوسه هایی که دیگران میشن، بچه ها میشن، نوجوان ها میشن و به سمت این میرن. الان هیچ پدر و مادری اگر ببینه توی یک مدرسه حتی 500 نفره 10 نفر هم اهل گناه هستن و کارهای خطرناکی هستن، یا 10 نفر از خدای نکرده اون مدرسه بچه های معتاد هستن، هیچ پدر مادری اجازه نمیده بچهش تو اون مدرسه بره. خدا هم به عنوان وجودی که مهربونه و دلسوز بندگان خودش هست میگه اگر دیدید یک چیزی خطرش خیلی بیشتر بود کلن جمع بشه، ممنوع بشه تا دیگه جامعه به بلا و گرفتاری نیفته. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.